أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در آیاتی بود که به این آیات استناد میشه برای اینکه یکی از شرایط لازم در ولی فقیه ذکورت است، باید مرد باشد، زن نمیتوند سمت ولایت امر امت اسلامی را به عهده بگیرد. دعای خوندیم، الرجال قوامون علی النساء، و یکی هم ابمن ینشأ فی الحلیه که دیروز خونده شد. آیه سوم که استناد میشد به او این آیه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. بین آیه تمسک شد. قرآن فرمود لهن، لام لام انتفاع، لهن برای زن هاست، به نفع اونهاست، حقوقی، یه حقوقی اونها به نفعشون هست بر گردن مردها. لهن مثل الذی علیهن، مثل همون حقوقی که به علیه اونها، به عهده اینهاست، وظیفه‌ای که نسبت به مردها دارند. یه حقوقی به نفع زن به دوش مرده، به عهده مرد، یه حقوقی به نفع مرد به عهده زنه. لهن برای زن هاست، به نفع اون هاست، یه حقوقی به عهده زوج، مثل الذی علیهن، مثل حقوقی که بر علیه اون هاست، یعنی به عهده اون هاست، به نفع شوهر. عرض کنم که بالمعروف این حقوق که تساوی هست بینش، بین زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، حقوقی وظائفی نسبت به هم دارن، اینا همش معروف است، یعنی از امور نیک، خیر، حسن، از چیزهایی است که همه به خوبی و به نیکی اونها رو میشناسند. لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، این یک فراز آیه است. اونی که مورد استشهاد ماست این فرازه، ولی رجال علیهن درجه، برای مردها به عهده زنها بر علیه زنهاست درجه. درجه یعنی امتیاز. یه عرض کنم که پایه، فرض کنید که امتیاز برای یه درجه فضیلت، شرافت برای مردها هست نسبت به زنها. ولی رجال علیهن درجه، یک درجه، یه پایه امتیاز فضیلت برای مرد هست نسبت به زن. خب اگر ما بخوایم به این آیه تمسک کنیم، بگیم که همجل رجال علیهن درجه، برای مردها یک امتیازی هست، یک فضیلتی هست نسبت به زنها، به نحو کلی لرجال علیهن، بر زنها یک فضیلتی، یک شرافتی، امتیازی براش ثابت است. خب اگر ما ظاهر این آیه تمسک بکنیم که یک امتیاز برای مرد نسبت به زن، یه فضیلت برای او هست، خب اگر ما بیام ولایت امر رو به عهده زن بگذاریم، بگیم این زن ولی امر، ولایت امر، زمامدار امور اینه، خب بلا شک کسی که ولایت امر به عهدش میاد یه امتیازیست، یه فضیلتیست، واجب الاطاعه میشه، باید دیگران اطاعتش بکنن، زیر بار او برد، این فرمان میده، اونا مأمور میشن، این امیره، اونا مأمور هستند. بلا شبهه اگر زن دارای منصب و مقام ولایت بشد، یه امتیازی بر مردها دارد، فرماندهی دارد، تدبیر امور به عهده اوست، وقت میشه یه درجه و فضیلت برای زن برای نسبت به مردها. این میشه مخالف آیه. آیه فرمود للرجال علی النساء درجه، مردهای درجه امتیاز دارن. اگر زن بیاد دارای منصب ولایت ام باشد، این امتیاز برای زن نسبت به مردها، چون ولی امر زمامدار امور تمام امور امت اسلامی، مرد و زن همه زیر فرمان او هستن، همه لازم است از او اطاعت کنن. پس این میشه امتیاز، یه درجه فضیلت برای زن نسبت به مرد، در حالتی که این مخالفه با قرآن.
در مورد ولایت هم خرج به دلیل، چون ولایت هیچ کس بر هیچ کس مشروع نیست.
خیلی خوب.
ولایتی که خداوند واگذار کنه.
خیلی خوب.
اینجا چون ولایت هم یک چیز استثنایی،
خب اینا
خارج از قاعده
میشه. چرا خارج قاعده؟ یعنی خود خداوند، حالا خداوند که این ولایت رو نصب نکرده، که گفتن که مثلا میتونید شما کسی که واجد شرایطی هست ولایت رو بهش بدید، کسی که واجد شرایط هست. خب اینجا میگیم واجد شرایط نیست، چون امتیاز مال مرده.
این یه اصلی داره، یا ولایت
علا احد. خیلی خوب، اما الان اینجا میخواییم ولایت بدیم. ولایت رو بنا شده که ادله استفاده کردیم که شخصی میتوند ولی یه امر باشد، منتهی شرایطی دارد. یکی
این آیه مربوط به طلاق رجعیه.
حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، این کیفیت استدلال که اگر ما بخواهیم به این آیه استدلال بکنیم برای ما نحن فی که یشترطو در ولایت امر ولی امر این که رجل باشد، این مخالف با عرض کنم که این آیه است. آیه می‌فرماد حق ندارد زن امتیازی بر مرد داشته باشد، بنابراین چون این حق رو قرآن نداده، پس اگر زن بخواد ولی امر بشه این مخالف به این آیه است و نمیتونه. این کیفیت استدلال به این آیه است. منتها ببینیم این که قرآن فرمود لهن مثل الذی علیهن، این ضمیرها به کی برمیگرده؟ لهن مثل الذی علیهن وللرجال علیهن درجه، این ضمیرهای مؤنث به مطلق زنها برمیگرده یا برمیگرده به اون زنهایی که شوهر دارند و ازدواج کردند و در روابط خانوادگی زن و مرد، یعنی زن و شوهر. عرض کنم که لهنه یعنی بر زنهایی که زوجه هستند، برای زوجات به عهده اونها نسبت به زوج یه حقوقی هست، کما اینکه عین همون حقوق رو مرد به عهده زن دارد، که زن وظیفه دارد رعایت حقوق شوهر. آیا این هنه در این آیه اختصاص دارد به مزدوجات، زنها، زن و شوهر، رابطه زن و شوهر رو میگه، حقوقی بینشون هست، یا مطلق زن نسبت به مرد؟ اون وقت اونجا میکنم فرمود للرجال علیهن، یعنی زوجها علیه زنهاشون یه امتیازی دارن، یه برتری دارن، یا نه مطلق رجال بر مطلق نساء. اینا باید روشن بکن. قرائنی که در آیه هست این است که ضمائر مؤنث دیگری هم داریم تو این آیه آیات قبل که همه برمیگردد به زنهای شوهر، زن و شوهر به از زوج و زوجه به اونا برمیگرده. آیات قبلش اینجوریست، عرض کنم که در سوره بقره است آیه 228 والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء. مطلقات، زنهایی که طلاق داده شدن، شوهر داشت، حالا طلاقش داده شوهر، این عده رو میخواد بیان بکند. یتربصن باید انتظار بکشن که همون زمان عده است. والمطلقات یتربصن، تربص یعنی انتظار کشیدن، صبر کردن، باید منتظر بنشیند. سه طور تربص بکنه، انتظار بکشه، یک زمان عده که سه طور، سه دفعه عرض کنم که پاک بشه و حیض ببیند. یه همچه مدتی را تربص میکند. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، و برای این زنها هم حلال نیست که پنهان کنن اون چرا خدا در ارحامشون خلق کرده. این دو جور میشه معنا کرد، یا هر دوش، یکی اگر حامله است اظهار بکند، بگه من حامله هستم که این بچه مال دیگری، به سراغ دیگری یا به دیگری انتساب پیدا نکند. و حتی اگر زمان دم که خداوند در او خلق میکند برای عادات ماهانه، باید بگه من در عادت هستم نیستم که اون تعداد ثلاثت قروع به هم نخوره. سه طهر اینا رو بگه، من چه وقت عادت شدم، چه وقت پاکم، که مشخص بشد این زمان کی به پایان میرسد. از این استفاده میشد که عده‌ای که برای زنهای مطلقه قرار داده شده هم بیان عده است که سه طور باید تربص بکند، انتظار بکشد، هم این را میفهمونه و هم فلسفهش را بیان میکند. فلسفه عده، فلسفه این است که لا یحل لهن ان یکتمن، حلال نیست که بپوشاند اون چرا خدا در او در رحمش خلق کرده، چه بچه چه اون دم که عادات ماهانه است، بگه، اظهار بکند، برای اینکه فلسفش این است که اختلاط میاه نشه. مکی این تمام شد عده که موجب این که مثلا این حق داره بره شوهر کند، اگر تربص این عده تمام نشه بخواد زودتر، نگید من چه وقت مثلا عادت شدم چه وقت نشدم، بچه اگر تو رحمه همون وضع حمل پایان عده است، بگه اعلام بکنه. این فلسفه همون عده است که اختلاط میاه نشه، تا این مدتی که عده نگه میداره حق نداره بره شوهر کنه، اگر عده به هم خورد میتونه زودتر بره شوهر بکند، اون وقت اختلاط میاه میشد، بچه معلوم میشد، این بچه داشته معلوم میشد، انتساب به دیگری پیدا میکند الی آخر. پس مورد بحث و مصداق آیه ارتباط زن و شوهره. زنی که مطلقه شد، یتربصن، این ضمیر جمع مؤنث، عرض کنم که لا یحل لهن، برای این زنهای مطلقه حلال نیست که عرض کنم که اظهار نکنه، حلال نیست که مکتوم نگه دارد، بپوشاند، اظهار نکند. ما خلق الله فی ارحامهن ان کن، حتی تأکید میکند که لا یحل لهن، حلال نیست براشون کتمان اون چه در رحمش هست، اگر ایمان به خدا و رسول دارد. ان کن یؤمن بالله و الیوم الاخر، اگر مؤمنه نباید کتمان بکن. این تأکید برای نیست که حتما کتمان جایز نیست، حرامه. باید اظهار کند که عادت شد، که پاک شد، بچه در رحم هست یا بچه در رحم نیست. و بعد و بعولتهن احق و بردهن، باز این زمائر است که داریم. در همین مدت عده که نگه می‌دارد، تربص می‌کنه، شوهرها احق است به این زنها، یعنی می‌تواند رجوع کند، حق رجوع دارد. و بعولتهن احق و بردهن، سزاوارتر است، اینم احقیت ترجیحی نیست، یعنی حق برای او هست تنها، کسی دیگه حق نداره. این حق رجوع هم اختیارش به دست مرده. بعولتهن احق و بردهن، این حق به شوهر داده شده، اختیار با زن نیست. زن اگر راضی هم نیست به اینکه شوهر رجوع کند، اگر شوهر رجوع کرد باز برمیگرده به همون، عرض کنم که ازدواج قبلی و این طلاق به هم میخوره. بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. تا اینجا قبل از این آیه محل استشهاد ماست. بعد فرمود و لهن، خب این همه هنه هنه داشتیم، همه به مطلقات و به زنهایی که شوهر دادن به اونا برمیگشت. اینجا لهن بگیم مطلق زنها، برای مطلق زنها حقوقی هست، کما اینکه حقوقی علیهشون به نفع شوهر به گردن او هست. حقوقی این به گردن دیگران دارد، یعنی زنها به گردن مردها یا مردها نسبت به زنها. این خلاف ظاهر آیه است. پس ظاهر آیه این میشد که این زمائر به روابط خانوادگی بین زن و شوهر هست، به زنها برمیگردد که شوهر دارن یا طلاق گرفتن، به اونا برمیگرده، نه به مطلق نساء که بگیم بر و لهن، یعنی مطلق زنها یه حقوقی از مرد به گردنشه که باید رعایت کند، کمان که حقوق این زن به گردن مردها دارد. این عرض کنم که قرائنی میشد در ردیف اون آیات قبل و زمائر قبل، قرائنی میشد که این اختصاص به زن و شوهر داره، مراد النساء و الرجال نیست، مراد از زوجات و ازواج هست. اگر این باشد دیگه شاهد حرف ما نیست، ما نمیتونیم بهش استدلال بکنیم. به جد فرمود للرجال علیهن، یعنی للازواج، بر زنهاشون یک درجه امتیاز است، نه مطلق، عرض کنم که رجال بر مطلق زنها. اگر ما بخوایم قرائن رو ملاحظه کنیم به این آیه نمیشه تمسک کرد، چون اختصاص پیدا میکند به زن و شوهر. رجل مراد زوج، زن مراد اون زوج است. در این مورد میفرماد مرد یه امتیازی نسبت به زوجش دارد، نه مطلق مرد بر مطلق زن. اگر قرائن رو حساب بکنیم، آیه اختصاص پیدا میکند به ازواج و زوجات، و این درجه که فرمود للرجال درجه ای هست نسبت به زنها، یعنی زوج نسبت به زوج است. از استشهاد ما میره بیرون. این یک احتمال. مرحوم علامه طباطبایی اگر ملاحظه بفرماید در جلد دوم المیزان بحث بسیار مفصل و جامع اینجا راجع به بحثون علمی راجع به حیات مرأه، حیات زن و جایگاه زن، عرض کنم که در امتهای متدین، متمدن، گروه‌های متمدن، در بین جمعیت‌های غیر متمدن، در بین اعراب هویت زن، شأن زن چه بوده، در ادوار مختلف قبلا در زمانهای سابق در بعد یک بحث خیلی مفصل و جامع و مفید، اگر فرصت بکنید انشاءالله مطالعه کنید خیلی مفیده، این بحث علمی علامه نسبت به زنها. از فرمایش ایشون در میاد که این ضمائر که در اینجا دارد، این ضمائر در این فراز آیه که ما داریم للرجال علیهن درجه، این مطلق اختصاص به زوج و زوجه نداره. ایشون حالا بحثی که دارد اینجوره که لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، از همین معروف هم بیشترشون تکیه میکند روش، که معروف یعنی چی؟ یعنی این که شناخته شده است. شناخته شده است یعنی چه؟ یعنی هم عقل بهش حکم میکنه، هم شرع، هم عادات مردم و افراد عرض کنم که متمدن، افراد عالم، افراد متعقل دارای عقل و شعور و فهم اینجور میفهمن که یه حقوقی زن به طور کلی به عهده مرد دارد، مثل همون حقوقی که عرض کنم که مرد به عهده زن دارد. این رو به طور کلی معنام از این معروف هم استفاده میکنه. یعنی قرآن فرماد یک حقوق مساوی بین زن و مرد در تمام عالم، طبیعت زن و طبیعت مرد یه حقوق مساوی دارن با هم، حقوقی که خدا براشون قرار داده، حقوقی که از نظر عرض کنم که خلقت براشون تعیین شده. لهن مثل ما علیهن، حقوق تساوی بین زن و مرد، منتها حقوق تساوی با حفظ امتیاز مرد. این باید در تمام حقوق، این لهن درجه للرجال علیهن درجه، این امتیاز باید در تمام عرض کنم که حقوقی که تساوی دارن بر هم دیگه باید با این امتیاز لحاظ بشه. اگر ما حقوق مرد و زن نسبت به هم دیگه با لحاظ للرجال علیهن درجه یه امتیاز هست ملاحظه بکنیم، همین در میاد که اسلام فرموده است. یعنی
علامه اون واقع موجود تو جوامع بشری رو بررسی میکنه، میگه زن یه درجه پایین تر از مرده. خب شاید این دلائل دیگه داشته باشه، مثلا اینکه زن همیشه مورد ظلم قرار گرفته هم در
تمام اینا رو مطرح میکنه ایشون. ملاحظه بکنید یک بحث خیلی جامعی داره ایشون، اون وقت حقوق رو میگه، حقوقی که زن نسبت به مرد داره، مرد نسبت به زن داره تساویست، حقوقشون مساوی هم هست، منتها با حفظ این یک امتیاز. اگر این امتیاز رو که همون اون وقت تعقل و تفکر و تدبیر و عزم و اراده و قدرت جسمانی و اینا رو تمام رو ملاحظه کنیم و حقوق رو با ملاحظه این جهات، اون وقت دیگه قضاوت نمیتوند زن داشته باشن. درست حقوقشون مساویست، اما یه امتیازی که مرد دارن این است که ولایت با اوست، حکومت با اوست، برای تعقلی که دارد، نمیدونم تفکری که دارد، قدرت جسمانی، جهاد، چون قدرت جسمانی مال اونه. کسی که قدرت جسمانی دارد جهاد براش گذاشته میشد، مقاتله گذاشته میشد، نه اونی که ضعیف هست در خلقت. و اون وقت احساسات و رقت و اینی که در زن هست، اینا دلیل میشد برای این که یه جهادی به عهدش بیاد، یه حقوقی. اون قدرت و تفکر و عزم و عرض کنم که امثال اینها که در مرد هست، یه امتیازات دیگریست. پس ایشون حقوق رو بین زن و مرد میگه حقوق مساوی است، تمام حقوق مثل ما علیهن، لهن مثل ما علیه، مساوی است تمام. این استدلال میکند اگه ملاحظه بفرمایید، مثل هم منتا
تعمیمی که علامه فرمودن مشکله، نیاز به
دلیل خیلی خوب دلیل شرعی داره، خودش از آیه استفاده میکنه، میگه
خاص
میگه ظاهره
زن زن و شوهره.
خیلی خوب،
مرد یه امتیاز اون مسائل داره، اما بخواد همین تأمینش بدیم به جای دیگه این مشکله.
تأمین
با قواعد فقهی نمیخونه که میگه اصل تساوی
حقوقی داره که ما قائل به تساوی حقوق بشیم. اصلا چه لزومی داره؟ یعنی نه چیزی اتفاقی میفتی
تساوی حقوق اینجا از این مثلو ایشون حقوق مثل و منتاش با امتیاز.
منظور از
حالا عدالت هم همونه. عدالتی نیست که ببینید، عدالت اقتضا میکند عدم تساوی.
آخه کدوم آدم کم سوال یا حتی بی سوال نمیفهمه که وقتی ارث بنده مرد نمیبره مساوی نیست؟ ما هم تسلیمیم، خداوند گفته ما خیلی هم خوشحالیم، چه اشکال داره؟
خب شما خوشحالی، زنها که خوشحال، زنها که خوشحال نیستن. اگر حالا فرمایش علامه رو اگر ملاحظه کنید، همین تساوی حقوق اقتضا می کند که او دو سهم ببرد اون یه سهم. این تساوی است. اگر خلاف این باشد خلاف عدله. توجه فرمایید، با اون استدلال میگه این که اون دو سهم میبرد مرد و زن یه سهمی، این عدالت، این تساوی است. و الا این که بگیم مساوی، یعنی شون مثال میزنه، مثلا بگیم در قضا باید همه مساوی باشن، یه بچه دو چقدر یه شیشه کوچیک شیر بسشه، یه آدم فرض بفرمایید قهرمان، ایشون میگه یه گوسفند باید براش بکشن، اونا یه ظرف شیر کوچیک بهش میدن، این تساوی. اون وقت بگیم نه تساوی، همین
عدل
و تساوی
نیست، چون
نه عدل همون تساوی است. عدل هم معنای عدل تساوی نیست.
نه
خیر، بله حالا اینا، حالا اینجا بحث همون تساوی اینه. حالا حالا اینجا الان بحث نداریم. فرمایش علامه رو شما بفرمایید فیه اشکال، بفرمایید فیه اشکال باشه، ما فیه اشکال ما حرفی نداریم. بله من دارم میگم ایشون در اون بحث علمی یه همچی تعبیری کرده و ازش استظهار کرده است که در اینجا لهنه مثل ما علیهنه، یعنی مطلق زنها، ولی رجال علیهنه، رجال یعنی مطلق رجال نه ازواج، مطلق رجال علیهنه یعنی بر مطلق زنها یه درجه امتیاز دارن. وقت از همین امتیاز ایشون تمام این احکامی که در شرع هست که اون باید دو سهم ببرد در ارث، اینجور ولایت به زن نمیرسد، قضاوت حقش نیست، تمام رو از همینجا در میاردش، از همین که تساوی هست بینشون.
آجا ما ولدان نه مثل ما علیهنه، ما اشکال نداریم اینجا تعمیم این قاعده، هیچ اشکال نداره، چون در مورد مردم همینه، هر مردی له مثل ما علیه.
بعد
یه قاعده است، تازه حضرت امیر در نهج البلاغه میگه اگر کسی پیدا بشه که له باشه و علیه چیزی نباشه اون خداست.
درست،
فقط خداونده. منتها تعمیم یعنی یه دونه امتیازی که اونجا گفته شده در مورد خاص، تعمیمش به جاهای دیگه این نیاز به دلیل شرعی قوی داره.
ببینید دلیل شرعی خود این آیه است، من خود یا نه اینکه دلیل برای آیه نه،
برای
اینکه
یه امتیازی که مردها دارن در مورد طلاق شده.
خب این اگر
در جاهای دیگه نه،
اگر زمین رو به زوجات برگردونی، اگر چنون، خب چرا ایشون میگه نه خیر،
اگر به زوجات برنگردونیم حاجا خلاف عدالته. شما چجور تساوی قائل؟
خیلی خوب، این شما این اشکال شما به علامه باش، این اشکال، اما علامه، حرف علامه رو داریم مطرح میکنیم و رو مبنای ایشون که زمین رو مطلق بگیریم میشه فرماد این امتیاز برای مطلق رجال هست نسبت به زن، و از همین امتیاز میگه ما استفاده میکنیم، این اختلافاتی که پیدا میشد رو اصل همین امتیازه، چون یه همچه امتیازی دارد بنابراین در اونجا حق مقاتله با رجال است نه زن، اونجا حق ندارد بره. در ولایت زمامداری است، این حق مرد، حق زن نیست، برای اینکه اون امتیاز داره. اونی که امتیاز دارد یه جهاتی بهش داده میشه. این حالو فرمایش ایشون بله وحی منزلم نیست، میشه کسی بهش ایراد بکنه. و به نظر میرسد که آیه قرآن ظهور، یعنی سیاق آیه این است که راجع به زوجات و ازواج باشد. اگر ما سیاق آیه رو با این قرینه عرض کنم که لحاظ بکنیم، به این آیه ما نمیتونیم استناد بکنیم برای ما نفی. اما مرحوم علامه به این صورت گرفته، اون وقت میتوند رو اون مبنا به این آیه هم تمسک بشه.
اگر اجازه بدید، دلیل پزشکی قائل برخلاف این،
مخصوصنشون از روان پزشکی نقل میکند که اینها گفتن در خلقت زن اینجور هست که نیاز به مرد داره، در خلقت زن اینجور هست که این امتیازات برای مرد باید بذاریم، چون او خلقتش اونجوره. از نظر پزشکی همشون همین امتیازات، اگر همین امتیازاتی که شرع مقدس برای زن گفته نسبت به من امتیازات، ایشون میگه این چیز پزشکی است، زبان پزشکی است.
چرا در دنیای پزشکی زن دارای امتیازی است بر مرد، یعنی بیشتر از مرد؟ الان شما هر وسیله‌ای که بخواید،
حالا اینا روی ادعاست، باید بعد به قول خودش ما باید عرض میکنم. ببینید ها، اینجا جاش نیست الان، ما بحث این رو الان اینجا نداریم.
این شیشه هاش فرقیه، این شیشه هاش معمولیه. معمولا عرف جامعه میگن که این که شیشه هاش فرقیه آپشن داره بر اون، یعنی امتیاز داره بر اون. الان زن میخوای از نظر پزشکی بررسی بکنی، دارای دستگاه خود تصفیه خون داره، مثلا همون عادت های ماهیانه که داره، دارای دستگاه اضافی داره، مثلا تولید مثل میتونه آدم بسازه در درون شکمش. اینا همش امتیازاتی که زن داره، درسته محتاج به مرد از ما قبول داریم، اما همه اینا رو جمع بکنیم به هم دیگه تفاوت بکنیم، میشه یک انسان کامل، هم مرد انسان کاملی، هم زن.
ببینید اون برای خلقت خودش کامل است، اما برای خلقت یک انسان که مردم هست، اون امتیازش معلوم نیست نسبت به اون امتیاز باشد. بله خیلی در خلقت اینجوره، اما اون شما میگه از نظر روان پزشکی اینا با هم این
ولایت فقیه جنگاوری نمیخواهیم که حضرت عالی میفرمایید که مرد میتونه جنگاوری کنه؟
چرا؟ چرا؟ بله بسیار خوب، بالاخره میخواد فرمانشو بده، جرأت فرمان باید داشته باشه. حالا بحث ما در اینه که آیا به این آیه میتونیم تمسک کنیم یا نه؟
ببخشید دوستان، درست شأن نزول آیه در مورد زوجات، اما القاء خصوصیت میشه کرد و هنه و رجون چیز رو به کل مردها برگردون، نه خصوصی چیز. مانعی هم برای القاء خصوصیت نیست و نظر علامه کاملا درست، اما سرد و زیل آیه با هم در تناقضن. از این نظر زیر آیه میگه برای مردان بر علیه زنان یه درجه ای دارن. خب حالا این رو عکس کنید، وقتی که مردان بر زنهای امتیازی داشته باشد، لهنه مثل الذی علیهنه، برای اون زنها هم مثل همون درجاتی که خدا برای مردان قرار داده دوباره براشون میذاره. بنابراین از این امتیاز نمیشه استفاده کرد. انتهای آیه میگه لرجال علیهن ندرجه، خدا برای زنهای مردها نسبت به زنها یه امتیازی قرار داده،
یعنی مطلق زنها و مطلق مردها.
خب نسبت به مطلق مردها امتیاز
دارن
نسبت به زنها. خب حالا این آیه رو بعد از این تلاوت کنید، لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای زنها از مثل همون امتیاز
نه دیگه نه دی...
برای زنها هم از برابری دوباره برابر میشن.
چرا دوباره بر آیه رو معنا کنید، بر نگردونید آیه اول فرماد لهن نه مثل الذی علیهن، یعنی تمام زن همین تمام زنها. وقتی یک قید میاره براش تمام مردها و زنها حقوق تساوی دارن، فقط یه جهت هست، للرجال علیهن درجه. نه اینکه دوباره بعد از اینکه درجه رو گفتیم دوباره زنها رو برگردونیم. در مطلق مرد نه بابا، خود آیه رو بعد جور اینا اول میگه، آقا اول میگه اینا مثل هم با یه امتیاز که رجال یه در... بعد نمیتونیم بگیم همین امتیاز هم دوباره مثل باشد. نه صدر و ذیل نداره. بل اول میگه لهن نه مثل ما علیهن، این یه قاعده، یه قاعده کلی، بله. اما یه قاعده دیگه دوباره بر نگ، دقت بکنی. آدم هرچی به ذهنش میاد که نباید بگه، که ملاحظه کنید با دقت. اول میفرماد یه حقوق مساوی دارن، بعد میفرماد لکن با تساوی حقوق علیهن للرجال علیهن نه درجه. نه اینکه بگیم در این جهت هم دوباره مثل، همین جوری که حالا گفتیم اونا درجه، یه درجه دوباره بر او بذاری، این که تناقض میشه. مقید بله بله بله. بالاخره فکر میکنم من با ظهور قرائنی که در این آیه هست که از للمطلقات المطلقات یتربس نه باز لهن نه لهن نه علیهن نه، با این ضمائر به اینجا که میرسیم، این یهو بگیم این ضمائر برگشت به مطلق زنها، این خلاف، بله القاء خصوصیت چیزیست، اما این قرینه است، قرینه استظهار از عبارت، استظهار از این عبارت این است که این حکم اختصاص به زن و شوهر دارد، نه مطلق رجال. پس ما به این آیه نمیخوام بگیم امتیاز نیست، ما اون به ما فضل الله رو گفتیم، اونو دیگه قبول کردیم، یه فضیلتی برای مرد هست، اما این آیه دلالت بر فضیلت برای مطلق رجال ندارد، این رو ازش رد میشیم. بنابراین پس این آیه، بله بله بله، القا خصوصیت قرینه، این قرائن قرینه خیلی مهم، قرینه خیلی قرینه ظاهر و روشنیست. آیه دیگری که اینجا هست آخریست بهش تمسک شده، فرمود و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این هم یک آیه است در سوره احزاب آیه 33، ملاحظه بفرمایید. و قرن، خداوند خطاب به زنها، و قرن فی بیوت کن، بنشینید تو خانه هاتون قرار داشته باشید، ولا تبرج نه، تبرج یعنی خروج از خانه، حتی بعض میگن یعنی خروج از برج، بیرون اومده، یعنی از برج و منزل و خانه، حالا آپارتمان، قصر، ویلاس یا منزل خصوصی. فرماد لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، مثل در جاهلیت اولا تبرج میکردن. از این آیه استفاده میکنن معمولا، میگن اون وقت در حجاب، میگن اون وقت آیه روسری که روسرشون میکردن، این طرفین این روسری رو مینداختن پشت سرشون، پشت سر، پس سر پوشیده میشد موها، اما سینه و گردن و عرض کنم که اگر آرایشی داشت، گردن بندی داشت، اینا ظاهر. اینجور بود در زمان جاهلیت. این را نهی میکنه قرآن که میفرماد لا تبرج نه تبرج الجاهلیه، اونجور بیرون نیاید از خانه هاتون، بلکه این دو طرف روسری ها رو بندازید رو شانه هاتون. چجور؟
ولا تبرج نه
مثل تبر، مثل اونا از خونه بیرون نیاید.
نه اونا مشکلی نداشتن، اون تبرج جاهلیت نبود، یعنی بی حجابی، مانند بی حجابی که زمان جاهلیت بود انجام ندید.
خب پس چیکار بکنید؟ یعنی این روسری ها که روال روال کار اونا بود شما بندازید سینه و گردن و همه رو بپوشونن که فقط
معنای اول میره کنار، ولی اینکه تبرج خروج از منزل نیست.
خروج از منزل نیست، اول آیه خروج از منزل معنی بخش اول آیه است.
تبرج یعنی خروج از منزل نیست، بلکه بی ایجابیه.
لا تبرج الجاهلیه، مثل اونها اینجور نکنید. یعنی نه که اصلا از خونه بیرون قرنفی بیوت کن، نه تو خونهاتون بنشینید، و اگر میاد بیرون به اون صورت نباشه که مثل اونا بی حجاب بیاد، نه با حجاب بیاد بیرون. این از این آیه اینجور استظهار کردن. منتها باز اینجا این که لا تبرج نه تبرج نکنید، یعنی به اون صورت از خانه ها بیرون نیاید، این مراد این است که شما به طور کلی از خانه ها بیرون نیاید، تبرج نکنید، از برج ها بیرون نیاید. قرنق به قرینه که قرنق خوناتون بنشینید و از خانه بیرون نیاید، یعنی در بین جماعت مردها و اینا ظهور پیدا نکنید، تو اجتماعات و اینا نیاید به اون صورت. این نهی از قرآن است نسبت به زنها که در اجتماعات در بین مردها به اون صورت اگرم میاد پوشیده با به اون صورت. این ظاهر آیه است. از این آیه استدلال بکنیم به این که خب نهی میکند از این که مرد زنها از خانه به اون صورت بیان ظهور در بین مرد پیدا کنند، نهی میکنه از این. خب اگر زنی بخواد ولایت امر به عهده بگیرد، این شرطش این است که باید تو اجتماع میتوند یک ولی امر که زمام امور دستشه، تدبیر امور، باید راهنمایی کند، ارشاد بکند، باید بیاد بگه به مردم، باید مصاحبه کند، سخنرانی کند در اجتماعات. این با این آیه نمیسازد.
در طول
بلایت فقیه اینا توجیه فقها چیه؟ خب همینه که میگن نمیتوند وزیر بشه، فقها میگن جایز نیست. حالا بالاخره خیلی خیلی از فقها اینا، حالا این دیگه اختلاف نظر میشه در از نظر فقهی که بگیم با حفظ حجاب میتوند بیاد وزیرم بشه، یعنی اختیاری بهش میدن، اما باز ولایت امر رو عرض کنم که اینها رو نمیتونه بگیره.
ولایت وزیر دیگه میشه قانون ببره اخراج کنه، تشخیص کنه، چه کنه، در دیگه نمیتونه ولی بشه، خدا نکنه ولی فقی بشه. ولی بر اساس این آیه اگر شد میتونه بیاد بیرون، چون آیه فرمود که اجازه رو درست میتونه
بیاد. میگیم چون میگه نیا بیرون پس نباید بشه، به ذات اگر گفتیم نه، میگه اگر
ثابت کنیم آیا شرعیه
بلوقتی
مصادره
به مطلوب داره؟ نه شما میگید اگر اومد بیرون وقت میشه، نه میگه نیاد بیار. نه میگه شرط، میگه اون شرط رو نداره، این حق نداره. ببینید میگه حق نداره، شرط این که ولی فقیه بشه یعنی لازمش نیست که بیاد تو اجتماع بیاد حرف بزنه، و این چون فرموده نکنی کار را. بله نه اگر اومدی کی گفت؟ درسته نهی میکن، بعد بر نمیگرده که نهیش به قوت خود باقی است. نه میگه نیا، میگه نیا، لا تبرج نه، نه که اگر اومدی دیگه، اون یه دلیل دیگه میخواد. معنای
تبرج در لغت عرب یعنی در برج قرار گرفتن، نه برج بیرون رفتن.
خود دارم مثل ملا
اختیار تلقید علم
شخص نه نه تبرز این رفته تو برد نه بیرون اومدن از برد
نه معنا میکنم معنا میکنم تبرز حالا دیگه فکر میکنم دیگه کفایته حالا اجازه بده دیگه ادامه دارد بحث انشاءالله جلسه بعدی و صلی الله علی سیدنا محمد.